راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه های رادیو گفتگو. خوشحالیم که با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم. امیدواریم که بتونیم از دستورالعمل های راهگشای نهج البلاغه در مباحث اجتماعی و بروز نهج البلاغه استفاده کافی و وافی ببریم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، برنامه راه روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین حمزه علی اسلامی، مدرس حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی، و جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد بهرامی نسب، کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی هستیم. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و خیر مقدم داریم. جناب آقای بهرامی نسب، خدمتتون عرض سلام داریم و سپاسگزاریم از حضورتون در استودیوی رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان این برنامه. انشالله که مباحث ما در این برنامه مفید فایده باشه و قابل استفاده.
انشالله. آقای اسلامی، خدمت شما هم عرض سلام داریم و سپاس از حضورتون در برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم و کارشناس محترم جناب آقای بهرام نسب و حضرت عالی.
خب، همونطور که مستحضرید و شنوندگان عزیز هم مستحضر هستن، ما برنامه قبل رو درباره بحث بصیرت در نهج البلاغه مورد کنکاش قرار دادیم و در برنامه امروز هم ادامه این بحث رو انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. بد نیست که قبل از اینکه حالا به موارد مصداقی بحث بصیرت در نهج البلاغه بپردازیم، این عنوان رو که اصلا بصیرت چیه و از نظر امیرالمومنین بصیرت چه تعریفی داره و از چه مقوله است، اصلا چه نقش و جایگاهی در زندگی انسان داره، در این زمینه جناب حاجی اسلامی فرمایید امیرالمومنین نظر حضرت امیر علیه السلام رو.
سوالی که حضرت عالی پرسید در مورد بصیرت و اینکه بصیرت از چه مقوله هست و بصیرت به عبارت بهتر چه نقش و جایگاهی میتونه در زندگی انسان داشته باشه، وقتی که انسان به سوی حیات طیب نظر داره، آیا بصیرت میتونه به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش حیات طیبه انسان نقش اساسی داشته باشه یا اینکه نمیتونه؟ نکته ای رو که در اینجا باید خدمت شما عرض کنم اینه که بصیرت نه جزء دین و آیین زندگی انسان محسوب میشه و نه خارج از اون. در واقع بصیرت روح ایمان و جانمایه زندگی انسانه. انسان اگه بخواد در زندگی خودش به سوی حیات طیبه قدم برداره، بی تردید نیاز به بصیرته. بصیرت در واقع مثل اون روحیه که به کالبد انسان روح حیات و زندگی میبخشه. در واقع در اینجا ما میتونیم بگیم که انسان از دو جزء تشکیل شده، یک روح انسان و یک کالبد انسان. ما وقتی که نگاه میکنیم کالبد انسان اگه بدون روح باشه هیچ اثر و فایده بر اون مترتب نیست. به عنوان مثال اگر انسان روح نداشته باشه، با اینکه زیباترین چشم ها در این فرد وجود داشته باشه، ولی نمیتونه هیچ جایی رو و هیچ منظره‌ای رو مشاهده کنه. بله. یا این فرد اگر روح نداشته باشه، خروشنده ترین اصوات اگر به این فرد منتقل بشه و این فرد بشنوه، در واقع بدون روح هیچ گونه صدایی به ذهن این فرد و به بدن این فرد منتقل نمیشه. در واقع بصیرت به عنوان روح و جانمایه این کالبد انسان هست. اگر بصیرت نباشه، کالبد انسان مثل یک جسدی میمونه که بر روی خاک افتاده و قطعا بعد از یک مدتی فاسد خواهد شد. حیات طیبه در پرتو ایمان حاصل میشه. از نور بصیرت هستش که حیات طیبه انسان روشنی میگیره. حضرت میفرمایند که فإن نور البصیره روح الحیات الذی لا ينفع ایمان الا به. نور بصیرت در واقع همون روح ایمانه، روح حیاته. ایمان بدون حیات هیچ فایده ای نداره و این حیات طیبه انسان هم بدون بصیرت فایده ای نخواهد داشت. در واقع این حضرت علی علیه السلام بود که به عنوان عالم، به عنوان امام اهل بصیرت شناخته شد، چنان که خودشون میفرمایند ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. در واقع این علم حکومت، علم عدل، تنها فردی میتونه بر دوش بگیره که دارای بصیرت باشه. بعد از جنگ جمل اتفاقی که افتاد، اولین کارزار داخلی بین مسلمین بود، دارای یک مختصات مشخصی بود. بالعکس زمان حضرت رسول از حالت تقابل بین حق و باطل صرف در اومده بود و هر دو طرف دایه اسلام طلبی و حق طلبی رو داشتن. حضرت علی ابن ابی طالب در اینجا نقش خودشونو به راحتی تونستن ایفا کنن، چنانچه در شرح ابن ابی الحدید معتزلی ایشون به نقل از امام شافعی نقل میکنن که اگر علی علیه السلام نبود، چیزی از احکام اهل بغض شناخته نمیشد.
تشکر میکنم از شما جناب آقای اسلامی. جناب آقای بهرامی نسب، نکات خوبی آقای اسلامی در مورد بصیرت از دیدگاه امیرالمومنین گفتن. بعد نیست حالا اگر شما هم نکته‌ای در این زمینه دارید در مورد اصل اینکه بصیرت از چه مقوله ایست و چه نقش و جایگاهی در زندگی انسان داره، حسین که در خطبه های مختلفی حضرت امیر علیه السلام بر بصیرت و اصلا توضیح خود بصیرت تاکید کردن، مثلا در خطبه 108 نهج البلاغه ایشون تاکید میکنن که بصیرت در مقابل روش های گمراه کننده شما رو کمک میکنه، در مقابل تاریکی ها و ظلمت ها که شما متحیر میشید بصیرت میتونه نقش داشته باشه، در مورد دروغ پردازی ها در جامعه بصیرت میتونه نقش داشته باشه و همینطور الی آخر. حالا این نقش و جایگاه بصیرت رو به خصوص جناب علی بیشتر توضیح بدید.
بله، در خدمتتون هستم. عرض کنم که واژه بصیرت باید قبل از اینکه ما این مباحث فرعی اون رو مطرح کنیم، همونطوری که آقای اسلامی نسب فرمودند، خود واژه باید بررسی بشه، چیستیش بررسی بشه. بصیرت اگر بخوایم یک معنایی براش ذکر کنیم که روان باشه و بتونیم به اون معنایی که در این واژه نهفته پی ببریم، باید عرض کنیم که بصیرت به معنای تیزبینی هست.
بله.
یعنی کسی که بصیره، تیزبین. حالا این بصیرت میتونه در عرصه‌های مختلف باشه، در عرصه دین، در عرصه سیاست، در عرصه اجتماع، در عرصه تربیت. پس اصل بصیرت به معنای تیزبینی هست و در روایات ما هم اهمیت فراوانی برای اون قائل شدن حضرات معصومین علیهم السلام.
بله.
تا جایی که در روایت داریم فقد البصر اهون من فقدان البصیره، یعنی اگر کسی چشم زاهدیش نابینا باشه و به تعبیری نتواند ببیند اشیا رو، این آسانتره و مشکلش کمتره از کسی که بصیرت نداره.
بله.
لذا بصیرت فوق‌العاده مهمه و ما باید در پی این باشیم که با روش‌هایی که ذکر میشه انشاءالله در همین برنامه در پی به دست آوردن اون باشیم. برای اینکه ما بتونیم بصیرت رو کسب کنیم، میشه در یک تقسیم بندی عرض کنیم که باید در دو ناحیه ما تلاش کنیم.
بله.
ناحیه اول ناحیه علم و آگاهی هست. توضیحش این استش که هر قدر انسان با معارف و آموزه‌های دینی و الهی بیشتر آشنا بشه و با محتوای پیام خدا یعنی قرآن کریم و گفتار و عمل و سیره اولیای الهی علیهم السلام بیشتر آشنا بشه، زمینه بصیرت و روشنبینی او بیشتر میشه. این ناحیه اوله که آشنایی با قرآن و احادیث و سیره اهل بیت علیهم السلام هست. البته مطالعه و تفکر در اصول اعتقادی، آشنایی با احکام و وظایف عملی هم در این راستا کمک میکنه. ناحیه بله. دوم ناحیه عمل و به کار بستن آگاهی ها هست. بعد از اینکه ما در ناحیه علم و آگاهی به یک حد خوبی رسیدیم، باید این علممون رو به کار ببندیم، یعنی اون چه که از دین فرا گرفتیم، به ویژه انجام واجبات و ترک محرمات که درجه ای از تقوا هست، رو ما بهش اهتمام داشته باشیم تا در کسب بصیرت به ما کمک کنه. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، یعنی اگر تقوای الهی رو رعایت کنید برای شما فرقان قرار داده میشه. فرقان
یکی از عوامل بصیرت و آگاهی میشه گفت، تقوا بله. رو ذکر کرد.
بله همینطوره. فرقان یعنی قدرت و قوه تشخیص حق از باطل، که اینجا میفرماید که اگر تقوا پیشه کنید. اینکه در ناحیه دوم عرض کردم که ناحیه عمل و به کار بستن آگاهی ها هست، یعنی این کفایت نمیکنه که ما یاد بگیریم که در دین چه چیزهایی گفته شده، که مثلا دروغ حرامه، غیبت حرامه، تهمت حرامه، مثلا
بله.
بردن آبروی مؤمن حرامه و الی سایر الموارد، بلکه باید این رو به کار ببریم. لذا در این آیه میفرماید اگر شما تقوا رو رعایت کردید، یعنی عمل کردید به واجبات، ترک کردید محرمات رو، خداوند برای شما قدرت تشخیص حق از باطل که همون فرقان هست عنایت میفرماید.
تشکر میکنم از شما آقای بهرامی نسب، همچنین از شما آقای اسلامی. برنامه راه روشن رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین اسلامی و جناب حجت الاسلام والمسلمین بهرامی نسب از کارشناسان مسائل فرهنگی و اجتماعی، همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده برنامه راه روشن، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین اسلامی و جناب حجت الاسلام والمسلمین بهرامی نسب از کارشناسان مسائل فرهنگی و اجتماعی. من یاد حکمتی از حکمت‌های نهج البلاغه افتادم که در واقع به عنوان کلمات قصار در پایان نهج البلاغه ها، حالا در هر چاپی که باشه اومده. عرض خدمتتون می‌فرمایند که ازهد فی دنیا یبصر کلا عوراتها، زهد داشته باش در دنیا و از حرام دنیا چشم بپوش تا خداوند زشتی‌های گناه رو به تو نشون بده و بصیرت به تو بده در این زمینه، که الله همین در واقع تاکید
بله
داره برای
فرمایش. بله این حکمتی که شما قرائت فرمودید اگر بخوایم تطبیقش کنیم به بحث بصیرت و اون جامعه‌ای که محتاج بصیرت شده، زشتی‌های دنیا در تطبیقی که اگر بخوایم بکنیم باید عرض کنیم که اون جایی هستش که در زمان فتنه حق با باطل مشتبه میشه.
بله.
یعنی اهل فتنه میان اموری رو که باطل هست و حق نیست رو لباس حق میپوشونند و باعث میشن زشتی‌های اون دیده نشه. حضرت میفرماید اگر زهد داشته باشی خداوند کاری میکنه که زشتی‌های دنیا رو بتونی تشخیص بده. یعنی در زمان فتنه هر چقدر هم تلاش کنن که زشتی و باطل بودن یک امری رو برای شما پنهان کنند، از دید شما که بصیر هستی پنهان نمیماند. یک حدیثی هم عرض کنم در همین ناحیه دومی که عرض شد که برای به دست آوردن بصیرت در دو ناحیه ما باید تلاش کنیم، ناحیه اول علم و آگاهی و ناحیه دوم عمل به آگاهی ها هست. در بله. روایت معروفی هست که این حدیث شریف رو من خاطرم هست، حضرت آیت الله لزمه بهجت رحمت الله علیه هم بسیار میخوندن برای کسانی که ازشون دستورالعمل میخواستن. حدیث این هست که من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لا یعلم، یعنی هر کس به آنچه که میداند عمل کند
بله.
خداوند علم آنچه نمیداند به او میدهد.
در واقع پس یکی دیگر از عوامل بصیرت رو میشه عمل کردن به
دانسته ها که همین ناحیه دومی هستش که عرض کردم. حالا تطبیق این به بحث ما کجاست؟ اونجاییه که وقتی زمان فتنه پیش میاد واقعا امر مشتبه میشه، واقعا انسان تصور میکنه که این مطلب حقه، این فرد حق مداره، این جریان جریان حقیه، این حزب حزب حقیه، این کاندیدا کاندیدای حقیه، اما لذا امر برش مشتبه میشه، تشخیصش مشکل میشه، از اون موارد ما لا یعلم میشه. یعنی نمیداند واقعا اینجا حق چیست. اگر این فرد از اون دسته از افرادی باشد که جزء من عمل به ما علمه هست، یعنی جزء کسانی هستش که به علمش عمل کرده، خدا در اون زمان که این دوچار عدم علم هست، دوچار جهل هست، دوچار مشتبه شدن امر برای او هست، علم اون چرا که نمیداند به او عطا میکنه، لذا تشخیص میده. این حدیث هم میتونه در این ناحیه دومی که عرض کردم به ما راهنمایی کنه.
تشکر میکنم از شما. حالا قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به بحث شبهات و فتنه و اینها، بد نیست یه تقسیم بندی هم در مورد بحث بصیرت در نهج البلاغه داشته باشیم و اینکه حضرت نظرات خودشون در مورد بصیرت به چه نحوی ارائه کردن و به چه طرقی بیان کردن. جناب آقای اسلامی نسل،
حضرت عالی به سوال خیلی مهمی اشاره کردید. نکته در مورد این سوال باید به دو نکته ما اشاره کنیم. نکته اول اینه که نظرات و توصیه‌ای که حضرت در مورد بحث امروز ما یعنی بصیرت ارائه فرمودن یک سری بحث‌های صرفاً تجریدی نیست، یعنی که حضرت نیومدن بیرون گود نشسته باشن یا کنج کتابخونه یا یک مدرسه داشته باشن و بخوان این مسائل رو در یک فضای ذهنی صرف مطرح کنه، یک نقشه رو بکشن و بصیرت و فتنه و موارد مشابه این بحث رو به صورت یک نقشه راه برای آیندگان ترسیم کنن. این چنین چیزی نبوده. اینکه حضرت با همه این مفاهیم خاصه با مفهوم بصیرت درگیر بوده، اصلا حضرت در طول حیات و زندگی خودشون در کشیده این مصیبت هست. نکته دیگه که باید خدمت شما عرض کنم اینه که نهج البلاغه مثل کتاب‌های معمول نیست که یک فصلی رو باز کرده باشن، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم و یک مطلب خاصی رو بیان کنن و یک مقدمه، مؤخره و یک سری رؤوسی رو برای مطالب خودشون مطرح کنن. این چنین چیزی نیست. موقعی که حضرت در مورد بصیرت صحبت میکنن، در واقع از مقدمه حضرت رد میشن و به اصل نتیجه حضرت تکیه می کنند. یعنی روش سخنرانی حضرت و بیاناتی که در مورد بصیرت داره شیوه حکیمانه هست، به این صورت که حضرت فقط بر روی نتیجه تکیه می کنه. علتش هم اینه که حضرت در تمامی جنگ هایی که مختص به حضرت بوده، مخصوصا جنگ جمل یا جنگ صفینی که برای حضرت رخ داده،
بله.
ایشون درد بصیرت رو کشیدن
یعنی در واقع درد عدم بصیرت جامعه،
عدم بصیرت جامعه خودش و اون افرادی که موجب شدن حضرت به شکست در آخر عمرشون از معاویه منجر بشن.
بله، عرض خدمت شریفتون که حالا قبل از اینکه باز مطالب شبهات و فتنه رو بهش بپردازیم و ضرورت بصیرت در مقابل فتنه ها رو، باز بد نیست که به عوامل دیگر بصیرت هم اشاره‌ای بشه، چون به برخی از عوامل بصیرت جناب آقای بهرامی عصب اشاره کردن، مثل زهد و تقوا، عمل به دانسته ها. فکر می‌کنم عوامل دیگری هم در مورد بصیرت حضرت امیر علیه السلام بیان می‌کنند، مثل مثلا پیروی و اطاعت از ولایت، مقام ولایت، حالا چه در زمان حالا معصوم که خود در واقع امام معصوم هست، چه در زمان غیبت معصوم که ولی فقیه هست، برداشت میشه به هر حال از کلام امیرالمومنین در جای جای نهج البلاغه، که مثلا حالا از جمله اونها به خطبه 105 نهج البلاغه میشه اشاره کرد که میفرماید که از معدن علوم و دانش اهل بیت استفاده کنید و از معدن، از این معدن در واقع مرواریدها رو استخراج کنید تا به فتنه ها دچار نشید و در واقع باعث بصیرت و آگاهی شما بشه. در واقع فراسهای پایانی خطبه 105 نهج البلاغه مطلب رو بیان میکنن. میشه در واقع این رو هم به معنی که دیگر از عوامل بصیرت بیان کرد جناب آقای بهرامی نسب و عوامل دیگر.
عرض کنم که در توضیحی که عرض کردم چند دقیقه پیش که راه‌های تحصیل بصیرت به دو راه ما اشاره کردیم که اولیش ناحیه علم و آگاهی و دوم ناحیه عمل بود، در اون قسمت ناحیه عمل که به تقوا اشاره کردیم و اون آیه شریفه رو بنده تلاوت کردم، لازم میدونم این ادامه بحثی که فرمودید در عوامل دیگر بصیرت، پیروی از ولایت و امام جامعه هست، رو در ضمن توضیحی که از همین آیه شریفه میدم انشالله تکمیل کنم اون بحث رو.
بله،
در آیه 29 سوره انفال بود که عرض کردیم که خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم و الله ذو الفضل العظیم. یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوای الهی رو پیشه کنید، خداوند برای شما فرقان یعنی قوه شناخت حق از باطل قرار میده.
بله.
بدیهاتون رو میپوشاند و شما رو میبخشد و خداوند صاحب فضل و بخشش بزرگ است. چند تا نکته اینجا هست در تفسیر این آیه شریفه که بحث ما رو زوایاش رو روشن‌تر میکنه. نکته اول این هستش که وسیله و معیار شناخت حق از باطل متعدده که ما به چند تاش من اشاره میکنم، بعد یه نکاتی رو در مورد آیه عرض میکنم. معیار شناخت از حق از باطل متعدده، از جمله خود انبیا و اولیای الهی هستند، چنان که در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که حضرت رو فاروق نامیدند.
بله.
یعنی جدا کننده حق از باطل. یا در حدیث دیگری داریم که من فارق علیان فقط فارق الله، هر کس از امیرالمؤمنین جدا بشه از خدا جدا شده.
بله.
هر کس علی رو رها کنه خدا رو رها کرده. این از پیامبر اکرم هست، این حدیث شریف. پس اون معیار اول تشخیص حق از باطل این هستش که ما به خود انبیا و اولیا الهی توجه کنیم، اونها جدا کننده حق از باطل هستن. خب طبیعتا در زمانی که معصوم در جامعه حضور داشته باشد باید مراجعه کنیم. اگر مثل زمان ما در پرده غیبت باشد امام معصوم، باید به اون کسانی که اون حضرت ما رو در زمان غیبت به اونها ارجاع دادند رجوع کنیم.
بله.
ما در روایات داریم که به فقها ما رو ارجاع دادند و در عصر غیبت نظریه ولایت فقیه ما رو به این میرساند که باید همه نگاه ها معطوف به ولی فقیه باشه، تا عمل کرده باشیم به دستوری که امام زمان علیه السلام به ما دادن و ما رو در زمان غیبت مکلف به اون کردن.
بله.
اون معیارهای دیگر رو من فهرستوار عرض میکنم. دوم، کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم، که ما میتونیم اموراتی رو که مشتبه هست به اون اگر ارائه کنیم، حق رو از باطل میتونیم تشخیص بدیم. یکی از صفات قرآن فرقان هست. سوم، تقواست، که در طوفان غرایز و حب و بغض‌های همراه با بی تقوایی، اگر ما تقوا نداشته باشیم نمیتونیم حقایق رو درک کنیم. و چهارم، عقل و خرد هست، که این هم خودش فارق بین حق و باطل هست.
در واقع همون عامل بصیرت هست.
بله، عامل بصیرت هست. در کتاب شریف قررالحکم حدیثی از اون حضرت نقل شده که طبق نقلی حضرت فرمودن الامانیو تعمی عیون البصائر، یعنی آرزوها چشمهای بصیرت رو نابینا میکنه، کور میکنه.
بله.
این یک عامل بسیار مهم است. پرهیز از آرزوهای طولانی و آرزوهایی که منجر به ورطه باطل افتادن میشه، پرهیز نکنیم نمیتونیم به صفت بصیرت دست پیدا کنیم.
بله.
لذا حضرت میفرمایند که آرزوها چشمان بصیرت رو کور میکنه.
تشکر میکنم از شما آقای بهرامی نسب، همچنین از شما آقای اسلامی و از شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودند. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
سپاسگزارم از همراهی و توجه شما به بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. صدای ما رو برای موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز در هر جای ایران عزیز که باشید میتونید دریافت بکنید. تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. در خدمتون هستیم و این نکته رو عرض میکنم که شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه مورد علاقتون از این شبکه باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو از تارنمای رادیو گفتگو دریافت بکنید، بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید و از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه برنامه‌های مورد نظر و مورد علاقتون رو بشنوید. به ساعت 20:08 شب نزدیک میشیم.